یک اتفاقی در صدر اسلام در یک روند 50 ساله‌ای افتاده که تمام جبهه حق و باطل رو با هم درگیر کرده و هر چه راجع بهش گفتگو بشه، تحلیل بشه، مداقه بشه، دقت بشه، هم از جهت معرفت نسبت به اهل بیت و دشمنان اهل بیت، که معرفت نسبت به هر دو واجبه، فقط معرفت به اهل بیت نیست، هم معرفت نسبت به اهل بیت واجبه، هم نسبت به دشمنانشون که خط آدم اشتباهی عوض نکنه یه وقت، هم از جهت اعتقادی این بحث تاریخی اهمیت داره، هم از جهت عبرتگیری برای روزگار ما، که حالا ممکنه ما به جهت اینکه مباحثمون فرصت نیست نتونیم خیلی بیایم به مباحث روزش بپردازیم، ولی برای تمام اینایی که انشالله اگر زنده باشم محضر شما عرض خواهم کرد، ما به ازای روز هست. حتی گرایش های علمی در بعضی از رشته ها هست، مثلا در دکتری علوم سیاسی یه بازاریابی سیاسی هست که چگونه ما افکار عمومی را با خودمون همراه کنیم. همین بحثی که من محضر شما میخوام داشته باشم رو برای بعضی از عزیزانی که اونجا برای پایان نامه دکتری دارن کار میکنن هم گفتم بعضن، منطقه ما اون تطبیقات سیاسیشو نمیخوایم مطرح کنیم، گرچه بنده جریان‌های سیاسی رو ریشه اعتقادی براش قائلم، ولی چون فرصت نمیشه ما از اون بحث تاریخی و معرفتی خیلی اینورتر نمیایم. یه جهتش هم اینه که دوست نداریم که مخاطب ما حتما نتیجه گیری های ما رو بپذیره، خودش فکر میکنه و اگر خواست جایی رو تطبیق بده تطبیق میده، ما خیلی دنبال این نیستیم که همه مثل ما فکر کنن. عنوان کلی بحث تقابل اسلام علوی و اسلام امویه. ما 11 شب این رو جایی گفتیم، یکی دو شب آنچه گذشت عرض میکنیم و بعد ادامه اون بحث رو میگیم. روند ما این 5-6 سال اخیر این طور بوده که معمولا حدود 30 جلسه 25 جلسه از یه بحثی که روش کار کردیم و تو دههای مختلف میگیم، یکی دو شب آنچه گذشت میگیم که کلیات آنچه گذشت معلوم باشه، دوست داشت کسی دنبال میکنه، دوستم نداشت از این به بعد معلوم باشه ما داریم چه میگیم، بحث روشن باشه. چرا اسمشو گذاشتیم تقابل اسلام علوی و اسلام اموی؟ خب یه تقیه ای توش کردیم، بر وزن اموی اسلام دیگری هست، او پدر جد اسلام امویه، ولی برای اینکه بشه همه جا رسانش کرد ما عدول کردیم اسمشو گذاشتیم اموی. چرا اسمش اسلامه؟ برای اینکه هر دو طرف خود رو نماینده اسلام معرفی میکنن. حالا یکی اسلام امیرالمومنین که اصلا حقیقت اسلامه، اسلام محض لب لبابه، یکی هم به دروغ ولی خودش رو اسلام معرفی میکنه. بسیاری از آیتم های اسلامی رو هم داره، یعنی یه کاری کرده که جگر زینب کبری سلام الله علیها رو سوزانده و حضرت با اینکه اهل گله نیست در اون خطبه معروف شام گله کرده، چون نمیخوام روزه بخونم بازش نمیکنه، که وقتی آل الله رو اونطور وایسوندن و همسر اون ملعون با اینکه مسته از پشت اون پرده میاد بیرون، اصلا نمیتونه تحمل کنه که چه کار کردید با پسر پیغمبر، اون مسته ولی سری بالا میشه عباشو رو سر او میندازه. حضرت زینب سلام الله علیها به این اعتراض کرده، یعنی از معدود جایی که حضرت شکوه کرده، ببینید چقدر دیگه بی انصافی، یعنی ناموس خدا ایستاده، این مست ملعون کثیف ملعون ازل و ابد برای ناموسش غیرت داره. یعنی اینکه میگیم اسلام اینجوری نیست که یه طرف مثلا فرض بفرمایید بت پرستای طرف مسلمین، یه طرف کفار یه طرف مسلمین، دو طرف اسلام ادعا می کردن. ما این سالی که مفصل به این موضوع پرداختیم اینو باز کردیم که اون جلسه ذیل نفاق یزید که کمتر بحث میشه، فکر میکنن یزید منافق نبوده، میگن معاویه بوده فقط منافق، یزید میگه من علت این که حکومت رو برام مهمه اینه که من نگاه کردم دیدم برای قیامت، حالا توضیح از من جمله او رو میگه، برای قیامت خیلی من توشه میخوام، خب با این کاری نمیتونم بکنم، دیدم عدل و ساعتن، یک ساعت با عدالت با مردم رفتار کنم در حکومت، پیغمبر فرمودد 500 سال عبادت برتره، لذا اومدم حاکمیت رو به دست بگیرم که هر یه ساعت عدالت من 500 سال عبادت منو ببره جلو. این که میگیم اسلام، یعنی او هم کاملا با ادبیات اسلامی، با آیتم‌های اسلامی، با نماز و روزه، با حج، با امیرالحاجی. وقتی معاویه میخواست یزید رو مطرح کنه تو مدینه، یک سال امیرالحاجش کرد. یعنی با همین چیزهایی که الان پیغمبر میگیم امیرالمومنین رو فرستاد، اون اول اون یکی رو فرستاد، برو سوره براءت رو بیان کن، بعد برش گردوندن، تو نمیتونی، لا یعدی عنی الا انا او علی، یا من یا علی باید بار اول قرآن رو تبلیغ کنیم، امیرالمومنین رو فرستاد، شد امیرالحاج. اونورم برای اینکه بخواد معرفی کنه، مطرح کنه، امیرالحاج کیه؟ یزیده، برای اینکه معرفی بشه. یعنی از آیتمای اسلامی استفاده کرد. یا شما اگر برید ببینید در تاریخ برای دفن معاویه چی نوشتن، یه تریلی با معاویه چیز تو خاک دفن کردن، مثلا این کفش رسول خداست، این لباس پیغمبره، این نمیدونم چی چیه. شما مؤمنین دیدید میخوان دفن بشن، دیدید که خیلی آداب، آقا این چوب مثلا زیر پهلوش بذار، این عقیق و زیر زبونش بذار، این تربت رو درسته جوشن بنویسم، 40 نفر چیکار کنه؟ برید ببینید معاویه رو چجوری دفن کردن، اصلا آداب دفنتون تغییر میکنه. اینجوری نبود که اگر معاویه مرد دیگه آقا اینا اعتقاد، اصلا یه تریلی متبرکات باهاش دفن کردن. یعنی تمام آیتم های اسلام رو داره، منتها یک اسلامی که اولویتاش با اون اسلام امیرالمومنین خیلی فرق میکنه، اولویتاش فرق میکنه، شاخصاش فرق میکنه، ولی تمام جامعه فضا کاملا دینی، مساجد پر جمعیت، آباد، با کلاس، نمازهای اول وقت، اینا برپا بود، منتها نمازی که از روحش جدا شده، روزه گرفته میشد، روزه ای که از روحش جدا شده. یه مادمازل خواننده ای رو میخواستن از مدینه ببرن مکه بره حج، مثلا الان هم بالاخره یه چی سلبریتی میگن چی میگن، 1000 شتر همراهش رفتن بدرقه، این مادمازل میخواد حج بره به جا بیر طواف خانه خدا بکنه. حالا او با چه وضعی در مجالس بزم شبانه چه غلطی میکردن بمانن، ولی حالا که میخواد بره حج بدرقه، تا مثلا ما حال نداریم تا فرودگاه امام بریم واسه بابامون، 1000 تا کاروان تا 500 کیلومتر تقریبا، یه خورده کمتر از 500 کیلومتر بین مکه و مدینه راه رفتن. یعنی اسلام در برابر اسلام. لذا ما چند تا اسم برای این بحث گذاشتیم که نمیدونیم چقدرشو بتونیم بگیم، یکی دو شب آنچه گذشت میگیم از اون 11 شب گذشته، باقیشو میگیم، ولی همشو نمیتونیم تموم کنیم، میدونیم. لذا من انواع زاویه دیدشو عرض میکنم، شما اون تصویر کلی دستتون بیاد، تقابل دو اسلام علوی و اموی، یا عرض کردیم بر همین وزن اونجوری که میشنوید جناس ناقص اختلافی داره، تو اونجوری که میشنوید دیگه، مینویسید فرق میکنه. جنگ دو اسلام، جنگ تفسیرها، جنگ قرائتها. من اینجور فکر میکنم، ما اینطوری میبینیم، جنگ روایتها. شما میدونید هر اتفاق مهمی که تو جهان میفته جنگ روایتهاست که غلبه پیدا میکنه، نه جنگ اسلحه ها. اسلحه ها بعدشه. اگر هولوکاستی مطرح، اول باید روایت ها بره به این سمت که یکی مظلومه یکی ظالم، تا بعدن بشه لشکر کشی کرد، تا روایتش، روایت منظورم حدیث نیست، تا این روایتی که تو بدنه فرهنگ جامعه میخواد وارد بشه خوب نفوذ نکنه، اون وقت اقدامی رخ نمیده. تفاوت بین اسلام سلطنتی با اسلام ولایتی. یا ما یه اسم دیگه هم برای این بحث گذاشتیم که شما اون ور بحثم ببینید، اسمشو گذاشتیم امام الاحرار، یعنی از زاویه امام حسین سلام الله علیه ببینید که سید الشهدا چگونه دین، دنیا و انسان رو آزاد کرد. برای اینکه دین و دنیا و انسان آزاد بشه خیلی باید هزینه میداد حضرت که پاش وایسن. امام آزادگانه، زنجیر رو از گردن دین باز کرد. این عبارت من نیست ذوقی باشه، امیرالمومنین به مالک فرمود یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار. امیرالمومنین 25 سال بعد از پیغمبر به حکومت رسید دیگه، معلومه راجع به کیا داره حرف میزنه. فرمود این دین اسیر شده بود دست اشرار. سید امیرالمومنین و امام حسن سلام الله علیهما کارایی کردن، ولی اون که زنجیر رو از گردن دین برداشت و اقلش این بود که اون روایت اسلام علوی رو که قرار بود سر ببرن در اسلام دیگه بعد از واقعه کربلا بشه یه اسلام همه چی. خب وقتی یکی بشه دعوا نیست دیگه، اختلافی نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه کاری کرد و ائمه بعدی علیهم السلام که آب باریکه اسلام علوی بمونه، که این یه چیزیست غیر از اون یکی، این اسلام اون اسلام و اسلام هم نمیدونه، هر دو طرف طرف مقابل اسلام نمیدونن. این ایام که ما مقابل شما نشستیم با هم داریم گفتگو میکنیم، ناموس خدا در یه وضعی است که بیانش بیچاره کننده است. علتش چیه؟ علتش اینه که اونها کسی رو که با خودشون درگیر شده رو نستجیر بالله نامسلمان میدونستن، سعی کردن همجوری رفتار کن، هم اونا هم اسلام امیرالمومنین که سید الشهدا نمایندگی میکنه طبیعتا مثل یزید و جرثومه فساد میدونه. هر دو هم ولی اسمشون اسلام هست، از این جهت میشه اسمشو گذاشت امام احرار. یه چیزی رو من به عنوان مقدمه بگم که میگم جنگ روایت هاست، انشالله جسارتم به جایی نشه. یه مثال از یه اتفاق روز راجب شعائر بگم که میگم جنگ روایت هاست، این جا بیفته. بعد میرم دیگه به قبل، کلن سعی میکنم از 1200-300 سال پیش این ورتر سعی میکنم نیا. ببینید آقا، در مورد عزاداری سید الشهدا صلوات الله علیه که یه جبهه منافقی از همون زمان سعی کرده روز عاشورا رو تبدیل به روز شادی کنه، عیبجویی کنه، مسخره کنه، هنوز هم هستن. الان هم نمیخوام پاسخ به اونا بدم، جاهای دیگه این کار رو میخوام بکنم، که ادعای روشن فکری میکنه، میگه به مردم احترام بگذارید، به خواست مردم احترام بگذارید. بعد 30-40 میلیون حداقل عزادار در اول محرم میگه شعور بیشعور، یعنی به 40 میلیون میگه بیشعور، اسمش هم میذاره آزادی بیان. اصلا من به حرفاش کار ندارم. اینی که یه نفر به 40 میلیون نفر توهین میکنه بعد همش هم میگه ببینید مردم چی میگن، این علامت نفاقه. اگر ما جبهه نفاق رو بشناسیم ببینیم این شیعه ای هم که ریش داره یهو بند میکنه به یه چیزی، این رفتار منافقان داره، منافقه. شاید البته نمیدونه، باید بهش بگن تحذیر، آقا رفتار منافقان داری کوتاه بیا. این یکی مثالو که میخوام بزنم، چون بعضی محترمین هم فرمودن، نمیخوام بگم اینا منافقن، ولی جنگ روایت هست. ببین آقا، جنگ روایت یعنی شما چگونه این مسئله رو تعبیر میکنی. آدم هایی که اهل تربیت نیستن، انسان شناس نیستن، صراف وجود نیستن، امام معصوم نیستن، اینا خیلی تربیت هاشون ریخت و پاش داره. این هم ما یه جای مفصل بنزه یه جلسه بحث کردیم، اونم نمیخوام عرض کنم. چی میخوام بگم؟ وقتی میخواد بگه ماجرای عزاداری، میگه آقا مثلا تو عزاداری باید فقط یه منبری باشه بحث علمی، دیگه دقت نمیکنه که بابا بحث علمی برای همه سطوح نیست. اسلام و مکتب اهل بیت حذف نمیکنه طبقات مردم رو، چیکار میکنه؟ رده بندی میکنه. مثلا هیچ چیزی در عزاداری مثل گریه نیست، هم از جهت کثرت روایات، هم از جهت اینکه عمل قلبیه. خب ولی من یادمه وقتی 5-6 ساله بودم، تازه یادم 5-6 ساله بودم، برای روزه از رقای گریه میکردم، قشنگ یادمه. ولی اون چیزی که دم محرم میشد قد اون برادرمون که اونجا عزیزم اونجا نشسته بودم، یادمه که دلم میخواست از توی انباری طبلمو بردارم برم مسجدمون. یعنی آقا شما ببینید منبر فلسفه قیام عاشوره، حالا ما اتفاقا میخوایم زیر ساخت قیام بیان کنیم، بحثمون انشالله علمیه، شاید بالای 500 تا منبع خدا میدونه داشته باشه. خب اما نباید توقع داشت برای همه سطوح مردم، همه طبقات یه کار بکنیم، برای همه یه غذا. آقا بعضیا ده اول محرم فقط میان قدرم نمیان، مهمونای اصلی سید الشهدا اونجا، ده دوم سوم به بعد همه آشنان، این چهره های اکثر رفقا آشناست. و اتفاقا شما وظیفتون فرق میکنه، شما مدافع حضرت باشید، بیشتر سر سفره حضرتید. اونا مهمون خواستن، آقا برای اونا باید برای طبقات مختلف، سنین مختلف، مشرب های مختلف گوشه ای از این حقیقت عظیم رو به او رسوند و او رو همراه کرد. بگی نه هیچی به درد نمیخوره، باید بشینی پای درس فلانی فلسفه قیام بگه 80 دقیقه 20 جلسه. خب آقا خون بالا میارن یه عده. امام اینطوری نیست، میدونه که، حالا انشاءالله در مورد پیغمبرم عرض خواهم کرد، میدونن برای اینکه مردم رو همراه کنی باید تمام طیف رو در نظر بگیری. امام همه است، امام شمرم بوده، نمیخواد یه نفر هدر بره. بچه ها یه جور متصل به این کشتی نجات میشن، اونی که تو محرم و سفر 100 جلسه میره منبر میشنوه، اون یه جور گریه یه فضیلت داره که با هیچ چیز قابل قیاس نیست. اما مثلا فرض بفرمایید من خودمو که نگاه میکنم و پسرمو نگاه میکنم، معلم بودم دانش آموزامو نگاه میکردم موقع که معلم بودم، میدونم مثلا این بچه 10 ساله بیشتر از اونی که بخواد محتوای منبر رو دقت کنه اوهدی پیدا میشن محتوای منبر رو دقت میکنه. من یاد داشته سال 4-5 درستانم دارم که پای منبر بعضی از آقایون که از دنیا رفتن نوشتن. حالا ما گیج بودیم، همه که گیج نیستن، که سینه زنی یه چیز دیگه است برای اون، دقت میکنی؟ بله ای پای اصل و فر بیفته گریه با هیچ چیز قابل قیاس نیست، ولی مجلس سیدالشهدا باید یه تنوعی داشته باشه که همه رو به خود با خودش همراه کنه، هر کس به اندازه خودش یه چیزی برداره. یکی از جذابیت های دوره طفولیت ما که تو میدون خراسان جد ما بود، اونجا اصلا مانور علم کشا بود، همین علما بود، 23 تیغ 27 تیغ، اینطوری این سلام داد نداد. بله اگه الان به من بگن الانم میری نگاه کنی، میگم نه الان من با اینکه احترام قائلم و اتفاقا میخوام ازش دفاع کنم، الان دیگه وقت ندارم برم علم کشا رو تماشا کنم. خب ولی آقا نباید شما یه طیفو ببینی اولا، ثانیاً کی به شما اجازه میده یه چیزی که خلاف شرع بیان نیست؟ تو عزاداری هر جا به خلاف شرع بیان رسید، یعنی خلاف شرع، مثلا یه موسیقی که حرام واضحه اونجا حق نداری بیاری، خط قرمز شرعه، هر جا خلاف شرع شد اونو میذاریم کنار. سیدالشهدا پاکه، طهر طاهره، نجاست کثافت حرام نمیپسنده. اما این که آقا یه عده مثلا فرض کنید همین علمو عرض میکنم، علمو ببرن بیارن، آیا من توصیه میکنم آقا همه تون برید علمکش بشید؟ نه حتما اینو نمیگم. اما زدن این چه فایده ای داره؟ اولا طیفی از مردم عزاداریشون اینی که اینو با خودشون بیارن تو خیابون جذابیت داره، توجه میکنی؟ خلاف شرعم نیست، هویت بخشم هست. بابا یه چیزی 200 سال یه قومی هنری داشته باشن میگن هنر فلان قوم هویتمونه، سنن نمیدونم فلان، ما آبا و اجدادمون روز یک نوروز حتما بعد نون کاکو بزنیم تو فلان بخوریم، عسل مثلا منظورم، این سنت ماست. نمیدونم شب یلدا انا رو باید چیکار کنیم. چی آقا این آداب و سنت هویت ملیه؟ صدا و سیما خفه میکنه خودشو معمولا برای این هویت ملی شب یلدا. خب من الان نمیخوام مخالفت کنم. خب آقا اینم یه هنر شیعیه که حالا تحقیق کنن قدمتشو به هزار سالم برسونن، من کار ندارم، ولی موزه ها و کتاب ها ببینید اقلا 500 سال قدمت داره این هنر شیعی. یعنی آهن رو تبدیل میکنی به یه چیز دیگری، درسته؟ مثلا فرض کنید که نوشته روش هست، این تو اصفهان یه هنره دیگه، درسته؟ قلم زنی، تغییر شکل دادن این. بابا الان تو دنیا وقتی میخوان یه چیزی رو به بقیه برسونن با علائم میرسونن، نماد درست میکنن، آیکون. آیکون تو هنر یه بحث مفصلیه، اونایی که اهلشن میدونن. خب خودش یه سری چیزا داره، شما میبینی یاد یه چیزایی میفتی، هویت بخش هنر شیعی اختصاصیه، خلاف شرعی هم توش نیست، یعنی لزومن خلاف شرعی توش نیست. تو گریه آدم ممکن خدا نکرده ناموس مردم همزمان نگاه کن، به گریه که ربط نداره، به این علمه ربط نداره خلاف شرع. بعد یه عزیز بزرگواری که خیلی آدم محترمیه، خیلی هم اهل عبادت و تهجد و توسل، یه حرف عجیبی هم اینجا زده، تو این آهن سرد بی خاصیت، من نوکر شما، آهن سرد بی خاصیت که این ادبیات وهابیته که مطلب رو نمیفهمن. بابا عبدالله ابن عمر شکمشو میزد به این دسته که رو منبر سید انبیا خاتم الانبیا وقتی دست مبارکشو اینجا میگذاشت، شکم درد که میگره میاد شکمشو میمالید به این دسته منبر. مهیار دیلمی خیلی شعر قشنگی گفته و باید بمیر آدم واسه این بیت، میگه و یعظمون له اعواد منبرهی، میگه چوبه های منبر پیغمبر اینا تبرک میکردن و من بین ارجلهم زیر پاشون اولاده و وزهو. این میواد شکمش رو میمالید به این دسته یه چوبه یه منبر که شفا بگیره، تبرک. آقا چوب خاصیت داره؟ آخه این چه حرف عجیبیه. پوست جلد قرآن خاصیتی داره. آهن منظورمون اف ایه، مثلا فرض کنین 20 و چند تا الکترون داره، 3 تاش آزاده، نمیدونم اکسیدش سبز میشه. ما با این با آهن کار داریم آقا. زری هم آهن بی خاصیته. تربت چیه؟ خاک. خاک چه خاصیتی داره آخه؟ آخه این چه حرفیه؟ گاهی از بزرگان آدم تعجب میکنه، فرد محترمه، خیلی علاقمنده به روضه سیدالشهدا است، نفاق مفاق اینجا نیست تو کار، ولی ما نمیفهمیم گیر داده یه بزرگوار به علم. اگه میخوای بگی آهن سرد، بگو خاک سرد بی خاصیت. خاک کربلا چیه؟ شما برای خاک کربلا غیر از این که ربط به سیدالشهدا داره حرمت قائلی؟ یعنی قبل از سیدالشهدا اونجا تشریف ببره خاک کربلا براتون هیچ مثل بقیه خاکا بود؟ ها؟ اون زری که الان حرم مطهر سیدالشهدا یا امام رضا جای دیگه است، آهنشو تو مثلا فرض کنید میرفتن آهن میخریدن خام یا اون فلزو بخرن، قبلش قبل از اینکه انتصاب پیدا کنه، ها، قبل از اینکه انتصاب پیدا کنه چه خاصیتی داشت؟ هیچ مثل بقیه بود. زری سیدالشهدا رو داشتن میبردن کربلا، هنوز نداشتن رو قبر مبارک حضرت، گفتن آقا چی هنوز نبردن مردم پاش سینه میزنن؟ بابا این آهنه که قرار نیست، این فلز که قرار نیست خاصیتی داشته باشه. انتصاب که پاک میکنه. بذارید من یه مثال برای شما بزنم. میگن سخن کاشانی، خب بابا این همش تکراری حرف است. میگن شعر سعدی، سخن سعدی، میگه احتمالاً لطافت توش داره. ببینید سخن دو تاش سخن، میگه سخن خدا، میگه بی وضو بهش دست، چی شد یا پاک شد؟ مثلا این جوهره خاصیتی داشت، کاغذه خاصیتی داشت؟ نه آقا، وقتی شد کلام خدا دیگه بیوضو، حتی اگر کلب و خنزیر هم نوشته باشه دیگه بیوضو نمیتونی دست بزنی. این دیگه شد متعلق به حضرت حق، تعلق پیدا کرد. لذا نیازی زری سیدالشهدا روی قبر مبارکش بذارن، روی قبر مبارکش بذارن خاصیتش بیشتر میشه.
شما هر چی برای تربت سید الشهدا میگید برای این آهن سردم بگید. نه من اینجا رو بگم، هر جا. مثلا اینجا یه کاشی درست کردن، هر جا به اینجا کار ندارم. توی این مجلس روزه خوندن یا خونه شما یا یه جای دیگه. خب این به جهت این که مصیبت خانه سید الشهدا شده این شنیدش، شما با اعتقاد دست به اونم بکشی تبرک داره، نه آهن سرد و کاشی سرد. امام معصوم که اینقدر سخی کریمه میگه دیدم حضرت یه کیسه زردی داره، اینو گره میزنه قایم میکنه. گفتم آقا فداتون بشم، شما که همجوری گر رو گر طلا مردمی، چی مثلا کوهنور توش داری، یه الماس خاص نادرشاه از هند آورده، این چیه تو این انقدر میپایی؟ فدای امیرالمومنین بشم. فرمود که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر آدمی به انتخابش. دو تا داداشن تو کربلا، که اون طرف وایساده که این طرف، بابا ننه یکی، فرهنگ یکی، بستر تربیت یکی. یه لحظه این طرف اون انتخاب کرد، ملعون ازل و ابد. یکی این طرف انتخاب کرد، شهید راه کربلا. امام صادق میفرماد به ابی انتون و هم، انتخاب آدم هست که ارزششون رو تعیین میکنه. گوه آقا شما فداتون بشم، این چی چی تو این دارید که اینقدر صف از این این خسیس ها؟ تعبیر روایت تقریبا تو این فضاست، انگار که خصت دارید، ندارید که شما، ولی مثلا اینو خیلی مراقبی، شما همینجور طلا رو میدی میره. فرمود فیها تربت الحسین. خب مثلا تربت الحسین خاک دیگه، خاک چی داره آقا؟ خاک چی داره؟ فرمود فیها تربت الحسین. بعد حالا شما برای چی اینقدر به این حواست جمعه؟ فرمود بین بنده و خالق حجاب‌های مختلفی هست، هفت قسمت میکنه انواع. فرمود از سجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، بین من و خدا همه پرده ها رو میدر سجود بر تربتش. تربتش نه بدنش، تازه روح حقیقت سید الشهدا که دستش نیست که، ها خوندید، یه روح ما داریم، حقیقتمون روحمونه، این جسممون که 600 بار تو زندگیمون این سلولامون میمیره زنده میشه، جسم ما نیست که میارده. آهن سرد چی آقا؟ لذا اینو عرض میکنم که بعضی وقتا یه وقتا یه جای تربت به دستتون رسید، دو تا کار باید بکنید. یکی اینکه نور نباید بخوره، نور نباید بخوره، باید مخفی کنید، گنج بداریدش، وگرنه چون ضبط میشه نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم، اثرش رو از بین میبره، اثرش به سرقت میره. تو روایت هست بعد شاید 10 تا روایت تو این زمینه داریم، بعد بپوشونی نور نخوره تو دستمالی چیزی، سوره نانزلنا بخونی، بعد روایت رو ببینید اهمیتش رو میخوام بگید. تو روایت اینطوریه، اللهم به حق هذه التربه، بابا خاک سرد چی چی آقا؟ مثلا بریم بدیم آزمایشگاه ببینیم تو این طلا داره، نقره داره، این خاک چی چی توش داره. به حق هذه التربه، میگه وقتی درد بی درمان گرفتی به از همه جا امیدت قطع شد، روایت ببینید، تربه سید الشهدا رو سوره قدس بخون، باز کن، این در کامل الزیارات شاید 10 تا روایت داشته باشه. اللهم به حق هذه التربه، به حق این خاک، و به حق الملک الذی اخذها، به حق اون فرشته‌ای که این رو برداشته، یعنی تکوین پشتشه، و رسول الذی حضنها، و اون پیغمبری که اینو در آغوشش نگر داشته تا قیامت. روایتش رو شیعه و سنی دارن، شنیدید دیگه، دید پیغمبر موهای مبارکش به هم ریخت از توی شیشه ای، ها نشنیدین؟ حالا میگم یه وقتی اشاره به اون روایت داره که شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر روز عاشورا دیدن خیلی موهای مبارکش به هم ریخته، از خاکالوده، انگار انقدر تو سر مبارکش زده موها پاشیده شده، هم شعف شده، حضرت اشعث شده. شما هیچ کدوم الان اشعث نیستید، اشعث به معنای مو پریشان، چقدر باید تو سر خودش آدم بزنه موهاش به هم بخوره دیگه از این حالتی که شونه کرده و اینا. گفتن آقا این چه دستون؟ فرمود این خون و تربت حسین ابن علی نگر داشتن برای شفاعت روز قیامت. لذا این روایت به اون اشاره میکنه، اللهم به حق هذه التربه، به حق الملک الذي اخذها، به حق این ملک الذي اخذها، فرشته ای که اینو گرفت محضر پیغمبر تقدیم کرد، و رسول الذي حضنها، و پیغمبری که اینو در آغوش نگرداشت. پیغمبر آقا بردن آسمون ها و زمین رو نشونش دادن، ما زاغل بسر، چیزی تو این دنیا ارزشمند نبود براش، چون نفس خودش از همه عالم، همه عالم گدای پیغمبرن، پیغمبر چیز، ولی پیغمبر اکرم اینو نگر میداره در آغوشش. حضنها ها دیگه میگن حضانت، مادر بچه رو در آغوش میگیره. و رسول الذي حضنها و الامام الذي حل فيها، و اون امامی که اونجا آرمیده. خدا این رو برای من شفا قرار بده، امنیت قرار بده. اینا تو روایتش هست، نگاه کن. آهن سرد چی چیه بابا؟ واقعا اگر گیجی پیدا کردید که مثلا یه تیکه آهن رو زمین دید بدون انتصاب به جای، گفت آهن، رفت سجده، خب این همون بت پرست. این طوریه نگاه شما به چای روزه سیدالشهدا چیه؟ اینی که چایی یه ترکیب فیزیکی آب و مثلا دمنوش از یه برگ خوش شده است، اینه منظورتون؟ این آهن سرد چی چیه؟ بنده به شدت مخالفم با اون کسایی که میگن نهی از منکر در مورد دستگاه سیدالشهدا نکنید. چرا؟ چون حرام نباید بیاد، اما حرام بذارید کنار، ور نرید به دستگاه سیدالشهدا تو غیر حرام. یه وقت میگه حرامه، میگیم بله، سیدالشهدا طاهر مطهر پاک پاکیزه است، نجس قاطیش نکنید، قبول نداره حضرت، همش بندگی خدا بوده، حرام بیارید قبول نداره. لذا نهی از منکر هیچ جا تعطیل نیست، اما حرام نی، من نمیپسندم، خب ور نرو، خوب نیست این کار. دلیلی هم آخه نداری، این همون جنگ روایت هاست. شما میتونی بیای علم رو نگاه کنی بگی این پیش قراول دسته عزاداری سیدالشهدا است، من اگه جایی ببینم چشممو برمیدارم، من اینکه نور پیدا کنه پارچه‌شو به چشمم میکشم. چرا؟ پارچه خاصیتی داره؟ الیافش ویژه است؟ نه آقا، این پیش قراول دسته عزاداری هر علامت عزای سیدالشهدا بود، به حرمت سیدالشهدا اینو محترم به چشمم هم میکشن. زبونم رو اگه اجازه بدن به این قبای آهنش هم میزنم که نمک به من بده سیدالشهدا. چرا؟ آهن سرد مثلا نمک رو زیاد میکنه. چه حرفایی میزن. این جنگ روایت هاست. تازه اینجا اون بزرگواری که این مخالفت رو کرده آدم محترم اهل عزاداری اهل عشق که اصلا جلوش روزه بخونی پس میفته، ولی روایتش یه چیزی این ببین اینجا که آدم خوبه اگه روایتش فرق کنه اینجوری میشه، وای به حال اینکه بنی امیه بخواد بیاد یه روایتی عوض کن، یا روشنفکرا بیان بگن این شبیه صلیبه. آقا مگه هر چی شبیه هر چیه؟ ماشینای شما شبیه کیاست؟ کت شلوار مال کیا بوده اول؟ من قبول ندارم الان این کت شلوار تو جامعه اسلامی تنشه بگی تو انگلیسی هستی. ها شبیه چیه؟ لباس کی بوده؟ این لباس ما شیعه ها بوده. همونی که میگه علم از مسیحیت گرفتهش سر تا پاش غربیه، تیپت اصلا معلوم نیست تو مسلمون یا نامسلمون، مورچه بوکسوات میکنه. ها من آدمی نیستم به ظواهر مردم گیر بدم و میگم تو که داری گیر میدی، من غلط میکنم بخوام، به من چه کار دارم؟ جای نهی از منکر شرایطش بود میگم، ولی به من چه ربطی داره؟ مؤمن کیه؟ کسی که مشغولون به عیوب نفسه، مگر جز نهی از منکر؟ تو که گیر میدی یهو دلسوز شدی، این از مسیحیت گرفته شده. اولا از جهت تاریخی بگو اینو دقیقاً از کجات در آوردی. بدبخت تاریخ یه چیز بدبختیه، هر کی از والدش قهر میکنه. فقه و اصول نیستش که آدم بخواد حرف بزنه تنش بلرزه، اینجا میان میبافن قصه میگن. اولا دقیقاً بگو این از کجا اومده، از تو مسیحیت چجوری وام گرفته شده. ادعا که همه اموال شما دزدی، اینجوری قبوله؟ ادعا که فایده، سند میخواد، دلیل میخواد. ثانین هر چیزی شبیه هر چیزی باشه، اولا یادآور اون باید باشه. واقعا انصافا اگر کسی نماشی ایان، شما مثلا یه خارجی بیاری اینجا بگی عکس بگیر، بیاد نگاه کنه میگه علم علامت این مسیحیته، لزوما اینطوری نیست. اقلش اینه که بین شیعه ها که همچین چیزی اصلا نیست واقعا. این تا اینو کسی نگه که این همون علامته، این ادعا رو میگم و نمیگم درسته، یه شیعه پیدا کنید نشینده باشه این حرفو، علم رو نگاه کنه اصلا این نمیفهمه توش ها، تا ادعا کنه میگردی یه چیزی پیدا میکنی. من همینقدر به شما عرض میکنم برگردم سر جای خودم که بگم این جنگ روایت ها چقدر کارو به کجاها میرسونه. همون قدری که نسبت به پاسداشت اونی که داریم باید دقت کنیم، توی اضافه شدن بهش هم باید دقت کنیم اضافه نشه، چون وقتی اضافه بشه مریضایی پیدا میشن اصلشو تو ذهن یه عده خراب میکنه، گوهرش نباید فراموش بشه. اهل بیت اگه میخواستن اون اصلها رو میفرمودن. بنده هم عرض کردم درسته که نمیگیم لزوما همه گریه کنن، ولی اهل بیت رو گریه، یعنی اگر بچه ما با تبل اومد، با سینه زنی اومد، با علم اومد، با کتل اومد، با پرچم گردونی اومد، باید وقتی بعد از یه مدتی میاد تو این سفره میشینه باید به بوکا برسه، یعنی از اون اصل سفره بچشه. ولی اول کار هی همه رو نتارون بابا، نمیخواستن اهل بیت این کارو بکنه. همینو شما بگی تو جاهای دیگه. حالا من اینو نمیخوام الان واردش بشم، بحث علمی یه جایی که مثلا یه عده بلند میشن در مورد روزخونی ها حرف میزنن، بنده که نوکر شما اگه مطلبی رو از جای معتبری ندیده باشم به هیچ وجه نمیگم، حتی اگر کتاب از منابع جدید باشه وسط روزه میگم این در منابع متأخره، ولو گریه نکنه مخاطب، یعنی حرمت برای مخاطب قائلم. ولی اینی که ما خیال کنیم هر کس میخواد روزه بخونه، این بعضی نقدای افراطی رو میگم باید دکترای تاریخ داشته باشه، ما ندیدیم وقتی اومدن جلوی امام صادق، نمیگم باید گزاف بگه، باید حواسشو جمع کنه روزه خون چه منبری چه مدا، اما ندیدیم وقتی اومدن جلوی اهل بیت روزه خوندن امام بگه خب اول مدرکتو ببینم، چون اصلا روزه رو تلف نمیدونه چیه، اصلا این بحث تاریخیه چیه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه آقا شما بدونید وقتی یه گنج عظیمی به دست شما میرسه، حالا اینجا راحت نشستی؟ چرا؟ چون تو جیبت احساس نمیکنی چیزی داری که همه بهش طمع دارن. اما اگه یه کوهنور دست شما بدن، خب خبرش هم پخش بشه فلانی کوهنور تو جیبشه که مثلا فرض کن 50,000 میلیارد تومان میارز، وقتی که آرامش از بین میره، حواسو جمع کنی از دست نره، بین نره. حضور در مجلس سیدالشهدای گنجه، خیلی باید مراقبت کنه آدم از این که دیگران نیان پنجه بکشن. ما نسبت به مهمونای دهه اول خیلی وظیفه داریم. آقا 15 سال 20 سال یکی توی یه جای باشه میگن کارشناس خبره، بی سواد 15 سال آشپزی کنه یه جا آشپز باشه، مدرک نداره آشپزی، میگن کارشناس خبره است. ما کوچیکامون در 15 سال مجلس سیدالشهدا میایم، از ما توقع داره حضرت، باید دفاع کنیم. حالا برگردیم به بحث خودمون، یه چند دقیقه بحثو پیش ببرم نگه دارم. اینجا خیلی حرف هست، از ما توقع داره حضرت، و جریان نفاقم وقتی از یه جای کتک بخوره سعی میکنه شل کنه ذهن مردمو، خراب کنه، تردید ایجاد کنه. تردیدم زیاد ایجاد میکنن. امام صادق تو سجده که میرفتن بعد از نماز میفرمود خدا اینا میرن، شیعیان ما میرن زیارت جد ما، یه عده عیب جویی میکنن، سرزنش میکنن، مسخره میکنن. 1300 سال حداقل جنگ برای اینکه شما رو از پای این سفره بلند کنن. شکرانه این که هنوز هستیم اینه که کمک کنیم بقیه هم بیان. لذا همه ما وظیفه داریم از حضرت دفاع کنیم. این که مثلا ما فقط از جان حضرت دفاع کنیم اگر بودیم، یا لایتنی کنتو معهم، یکی شمین که امروز یکی جسارت میکنه، اولا جامعه باید حساس باشه. بنده عرض نمی کنم که دهن طرف از دو طرف عریض تر کنن، اما باید مردم بدونن که اگر کسی قرار باشه به همه هویت و ناموس ما حرف بزنه، این تبعات داره، حداقل واکنش تقبیحی داره. غیرت داریم ما نسبت به حضرت، نسبت به اون آدمایی هم که مرضی ندارن، نشنیدن. آدم داریم که بابا ننش تو این دستگاه نمی اومدن و برن، حالا سید الشهدا لطف کرده منم برداشته بین شما آورده. خیلی ما وظیفه داریم یه کاری نکنیم که این آدم بار اول آخرش باشه. خیلی آدم اگر سید الشهدا رو دوست داشته باشه، دوست داره یکی دیگه هم زیر پرچم حضرت بیاد. چقدر ما کیف میکنیم تو کربلا، حضرت یه کاری کرده، آسیبی خورده، صدمه خورده، توهینی شنیده، یکی دیگر هم از اون ور کنده آورده این طرف. خب منطق حضرت اینه دیگه. برگردیم به بحث. اونی که میخوایم با هم گفتگو کنیم اینه که بعد از پیغمبر اکرم یه جریانی اسلامی سعی کرد درست کنه که همه اسلام باشه و هیچی از اسلام هم نباشه. همه اسلام باشه، هیچی از اسلام هم نباشه. و چون متاسفانه مردم درک دقیق نداشتن که حالا فردا شب عرض میکنم چرا، آسیب اینو اهل بیت خوردن. خیلی اهل بیت پای این وایسادن، خیلی صدمه خوردن. واقعا موسی بن جعفر روحی الله الفدا بعد چی بعد چند سال بیفته زندان، با اینکه هیچ وقت جنگی نکرده با حکام، لشکرکشی نکرده که حضرت هیچ وقت. چرا انداختنش زندان؟ چرا انقدر شکنجه های عجیب غریب شده؟ اینکه نمیخواستن وقتی حالا ایشالله باز میکنم بحثو، وقتی میبینه هارون میاد سر قبر رسول خدا، سر قبر مبارک پیغمبر، میگه السلام علیک یا ابن عم، حضرت میبینه این اسلام قلابی میخواد انتساب با پیغمبر نشون بده به جامعه که باور کننش. برای اینکه این روایت رو قبول کنی باید ببندیش به آیت الله العظما که بگه آه این فلانی هم اینو قبول داره، درسته؟ تا گفت السلام علیک یا ابن عم، سینه این کار انتحاری کرده موسی بن جعفر. اگر جامعه بیدار بود لازم نبود، ولی وقتی حضرت میبینه جامعه بیدار نیست، فرمود السلام علیک یا ابی. یعنی اون روایتی که تو میگی سلام پسرعمو، پسرعمو چیه؟ جد اعلای شما پسرعموی پیغمبر بوده، بابای منه. این جنگ روایت هاست، چون اون میخواد از این پسرعمو بودن استفاده کنه، جامعه رو به سمت اون تفکر ببره. اهل بیت وایستادن. به همین موسی بن جعفر سلام الله علیه منسوب روایتی که فهمود اگر کسی یک نفر از شیعیان ما، که عبارت حضرت اینه، ایتام ما، المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، که ما رو نمیتونه ببینه، ما نمیتونیم ببینیم، یتیم حسابمون میکنن اهل بیت، دلشون برای ما میسوزه. کسی بیاد یه نفر رو ینقذ و یتیمن من ایتامنا، یکی رو نجات بده، فرمود براش از همه دنیا مافیا برتره، ولو اگر امیرالمومنین کارو بکنه. خیلی حرف عجیبیه این. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان لن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، میخوای یه کاری کنی از همه عالم بیشتر بیارزه، حتی از ضربه خودت در روز خندق، یه نفر رو هدایت کن. خلا امیر المومنین هادی عالم ها، ولی میخوام این چقدر مهمه، این چقدر مهمه، اهتمام باید داشته باشیم انشالله به دستگاه سید الشهدا. بس من یه توسل مختصری میکنم بحثو، انشالله زنده بودیم فردا ادامه میدیم. شروع جلسه مونه
اسم جلسم بیت العباس سلام الله علیه. من دیشب به عزت تو حرمش که از طرف همه شما و هر جایی که جلسه میرم و هر جای جلسه برپاس، اونجا به حضرت متوسل شدم، از طرف همه شما متوسل شدم. روزه کسی رو میخوام بخونم که قمر بنی هاشم هم انشاءالله با ما همراه بشه. مدتی از شهادت پیغمبر گذشت، سعی کردن جامعه رو با خودشون همراه کنن، یه اختناقی ایجاد کردن، بگیر ببند و کودتا و یه عده رو ترسوندن، یه عده رو رشوه دادن. تاریخ ثبت کرده گاهی یه زن یه کاری میکنه صد تا مرد انجام نمیدن، گاهی یه توئه مرد همه مردای کوفه مرد نیستن. شب در خونه یه زنی رفتن، این عجیبه آقا، تاریخ زنای عجیبی داره. در بصره همه ناسبی بودن، یه خونه یه خانومیه بشن ماریه سعدیه، این تو خونهش مجلس فضائل امیرالمومنین میگرفت، مردم میومدن اونجا غیرتشون به جوش میومد، میرفتن به اهل بیت کمک کنن. بعضی از اینا رفتن با معاویه دهن به دهن شدن، از امیرالمومنین دفاع کردن. خیلی قصه های عجیبی داره تاریخ. یکیشو بگم بعد اونو بگم. اومد با معاویه گفت جیگرمو تو سوزوندی، تو صفین آبروی ما رو بردی، من نمی کشم تو رو، بگو چی میخوای بهت بدم، اینقدر پشت سرمو حرف نزن. گفت 500 تا شطور مو قرمز میخوام که هر یکی شاید 500 تا شطور بیارزه. گفت این همه میخوای چیکار؟ گفت در خانه معاویه جز این چیزا نمیشه خواست، که اینجا جای معرفت خواستن نیست. قد میکنی بکلی اینجا در خانه علی ابن ابی طالب، اونجا بود میگفتم علی جان نگاه به من بکن، اما بیام چه معاویه میگم شطور میخوام، یعنی گرفتنش هم فوشه برای معاویه. معاویه گفت ولی من میدم، ولی علی به تو نمیداد. فرمود گفت بله حتما نمیداد، علی ارزن ناحق به کسی نمیداد، بیت المال به کسی نمیداد علی. رشوه میبردن در خونه بعضیا، هیچ کس صداش در نمیده، در تاریخ نگفتن. در خونه یه زنی که حالا این چه ویژگی داشت، صاحب نفوذ بود، ابن ابوالحدیث میگه پول بردن نصف شب، گفت اتراشوننی اندینی، میخواید رشوه بدید دینمو بدزدید؟ و ثبت شد تو تاریخ که اینا خریدن ادعی رو. اینقدر دیده بودن پیغمبر نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها خاکه، اینقدر احترام در اون خانه رو دیده بودن، ولی یه عده با پول، یه عده از ترس، یه عده از کینه، یه عده از حقد. کار به جایی رسید که دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها که باید وارد صحنه بشن، شروع کرد به فعالیت کردن. پرده نشین عالم وجود، شبها رفت در خونه مردم در زد رو زد. چند شب جبرئیل در خونه اینا گدایی میکنه، سر قبر حمزه سید الشهدا رفت، هر کاری تونست بکنه که عده‌ای بفهمن یه اتفاقاتی داره میفته، پول خرج کنن. فدک رو گرفتن، حضرت واکنش شدید نشون داد، اوضاع اینا بدتر شد. به این نتیجه رسیدن که باید کار رو یکسره کنن. خیلی هم انگیزه داشتن اینا، همشون از امیرالمومنین زخم خوردن. حضور امیرالمومنین مفتضح کننده خیلی از اینا بود، خیلی از اینا داغ از امیرالمومنین دیده بودن. نزدیکان معاویه رو خود حضرت هم فرموده امیرالمومنین کشته تو این جنگ ها، اینا کینه داشتن، اسلام نداشتن. عده ای رو فرستادن در اون خانه، در اون خانه محترم. امیرالمومنین یه روزی فرمود پیغمبر اومد برای یه چیزی در خانه ما، سه بار سلام کرد، وقتی دید پاسخی نیومد حالا توضیح داره که چه شد، برگشتن. بار اول اومدن در یه خانه‌ای که خدا نیاره براتون ببینید، تو کوچه‌تون مثلا فرض کنید یه خانه مصیبتی دیده، پرچم زدن جلو در خونه، حالا اگه حتی جا پارک همسایه‌ام بگیر، همسایه‌ام اینا عزادارن، مرادشون رو بکنید، آبرودارن. حالا طلبکارم میاد، آقا اینا چند روز اینا مصیبت زدن، صبر کن الان مهمون دارن. کسی که نیومد به فاطمه زهرا تسلیت بگه، اینا جای دیگه رفتن، فرستادن عده‌ای رو در خانه، هم همه شد، آمد پشت در فرمود ما عزاداریم. یکم صحبت کرد، اینها بالاخره رذالتشون کمتر بود، نوشتن رجعوا باکیان، اینا گریه کنان برگشتن، دیدن بد شد، هرچه حرمت برای این خانه برای تو ذهن مردم بمونه کار بعدن سخت میشه. گروه دیگه ای رو فرستادن، اینا شروع کردن بلند بلند داد زدن، بعضی حرف ها رو زدن، بعضی نسبت ها دادن. باز اینجا اومد پشت در صدا زد، یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک. ببین جلو در خونه دختر چی دارن میگن اینا. باز نوشتن رجعوا باکین، اینا گریه کنان برگشتن. بار سوم خودش اومد با رزله های مثل خودش، قیل یا ابا حفصن ان فیها فاطمه، گفتن فاطمه تو خونه است، گفت وین مهم نیست، من یه جمله فقط عرض میکنم، بیشترم نمیتونم بیان کنم، از امام زمان عذرخواهی میکنم. امیرالمومنین فرموده اینو دیگه، فرمود یه روزی وقتی اون ابن ام مکتوم اومد نابینا تو خونه پیغمبر، زهرای مرضیه رفت تو اتاق دیگر، حضرت میخوان به ما بفهمونن، پیغمبر که میدونن، فرمود زهرا جان نمیبینه، فرمود عرض کرد بابا جان اون نمیبینه، من که میبینم، صدای نفس هامو که متوجه میشه، تو نامه منصوب به او هست.